زمان اجازه نمیده و شاید حوصله برخی شنوندگان بره، و چون رادیو یک عرصه عمومی است ما موظفیم که مجله‌ای و سوال‌های گوناگون بپرسیم که حداکثر استفاده را از مهمانمون ببریم. خب آقای مجیدی عزیز، ما شخصیت‌های بسیاری در موسیقی ایران حالا جهان رو کار نداریم. مثل مهندس امیرحمین خرم، مهندس برق بوده. دکتر داریوش صفوت، دکترای حقوق بوده. بسیاری از موسیقیدانان ما نظامی بودند. قوامی، گلپایگانی، ایرج و حبیب سمایی، خیلی ها خیلی ها اصلا شغل‌های مختلف داشتن. نه اینکه اون زمان تحصیلات موسیقی نبوده، وقت فراغتشون و کلاس شبانه می‌رفتن، روز زندگی و عمرشون طور دیگه بوده. امروز جریان عوض شده. تو این 3-4 دهه جوانی میآید رشته موسیقی دنبال می‌کنه و می‌خواد از این راه هم ارتضا بکنه که اونم به مشکلات هم برمی‌خورید. خب چنین افرادی آثار درخشانی رو به جای گذاشتن که ما الان حسرتش رو داریم می‌کشیم. چراغ موشی روشن کردیم، می‌گنیم کوچه پس کوچه بابا این ملودی‌هایی که آقای خرم، آقای تجویدی ساخته و پرویز آقای یه ملودی ساخته، روح و روان آدم رو همین الان تازه میکنه بعد 50 سال. اینا از نخبگیشون بوده، از استادان خوبشون بوده، از مطالعه بالاشون بوده. چون این که دارم میگم، مثلا شاهین فرهاد که دکترای آهنگساز اینها داره، اما در 19 سالگی میاد رادیو و مسئولیت برنامه رو میگیره، چیزی که ما امروز آیتم سازی، برنامه سازی میگیم، یا یه بخشی رو. یا پرویز یا حقی ویراستار رادیو بوده، سردبیر برنامه رادیو بوده اینا در دوران خودشون. یا آقای همایون خرم رئیس رادیوی اف ام میشه موقعی که بیسیم همین خیابان شریعتی فعلی کلافرنگی است و الان موزه است، بعدن میره میدون ارگ. خب از این مثالا بخوام بزنم زیاد هست، شغل‌های مختلف، ولی آثار درخشانی رو خلق کردن. ما امروز همش توصیه میکنیم کتاب بخونید، از وقتتون استفاده کنید و اینکه برای اینکه کیفیت کارتون بره بالا، ولی اتفاق خاصی رو شاهد نیستیم. باز میخوام شما بفرمایید که آقا اینا رو اشتباه میگی، مطالعه رو باید کرد، چون انسان نیازمند همونجور که غذا میخوره باید مطالعه هم داشته باشه. اونم یه مباحث دیگه است که فنی و یدی باید بره تمرین بکنه. برای اون توضیح بدید.
حالا در رابطه اون نسلی که میگید و همه واقعا قبطش رو میخوریم، چند تا نکته رو واقعا میشه دربارش صحبت کرد. یکی صحبت همیشگی آقای حسین علیزاده هستش که عشق به موسیقی، واقعا اون نسل یک جور دیگه عاشق موسیقی بودن.
بله.
این نسل جدید رو که آدم میبینه واقعا بیشتر از این که مثلا اون دغدغه موسیقی رو داشته باشه، خیلی دغدغه مالی، درآمد و این چیزها رو از موسیقی داره.
اون دوره مرید مرادی بوده، استاد عاشق استادانشون بودن.
بله.
الان وقتی نام میبرن یک حالتی حسی پیدا میکنن، چیزی که این دوره خیلی کم شده.
بله بله دقیقاً. یعنی بعد یه موضوعی هم که حالا توی بحث قبلی شما بهش اشاره کردین، اون نظم و دیسیپلینی بود که داشتن. یعنی واقعاً مثلا انسامبل آقای پایور که میشستن با هم تمرین کردن، یعنی همه درباره‌اش صحبت میکنن یا زحمت
کردن. خداوندگار نظم بوده ایشون، دیسیپلین حیاتی. بله.
بله بله. و وقتی که شما مثلا حالا جای هستش که یک قطعه ای رو معرفی کنم، حالا اگر علاقمندان دوست دارن برن.
بله.
بشنوه. یک کاری آقای پژمان داره،
احمد پژمان، استاد بزرگ، بنده اینجا تمام قد میستم براشون.
بله بله.
ایشون از اون شخصیت چند وچیز و نبوغ عجیبی.
دقیقا یکی از نبوغشون این بوده که یک قطعه ای رو میسازن به نام عیاران که بله. موسیقی ایرانی رو به صورت چند صدایی بهش نگاه میکنن و اولین اجرا هم دقیقاً اجرایی هستش که انسامبل آقای پایور انجام داده و آدم وقتی اون موسیقی رو گوش میده، اون اجرا رو گوش میده، یعنی که یک چیز کاملی رو داره دقیقاً، چه از نظر آهنگسازی چه از نظر اجرا، واقعاً داره میشنوه. و واقعاً میگم دیسیپلینی که داشتن و نظمی که داشتن مهمترین دلیلشون به نظرم این بوده. حالا هم چیزی که شما در رابطه با ظاهرشون مثلا و در از حرکاتشون میگفتین، در از تو لباس پوشیدنشون هم اینجوری بوده. تمام مثلا کنسرت ها کت و شلوار داشتن و همه خیلی مرتب و منظم میشستن و کارشون رو دقیق ترین حالت ممکن انجام میدادن. و واقعاً من خودم قبطه میخورم به اون نسل که چرا اصلا نیستم تو اون سالها، حداقل از نزدیک اساتید رو ببینم.
احمد پژمان بزرگ اسپوردید، هر جای دنیا هست سلامت باشه، سالی یه بار میاد ایران و میره، از دوره کرونا انگار نشد. خب من یه خاطره خوب دارم از ایشون که یک اثری رو سفارش دادیم، ناگهان رسخیز، ایشون در موسو فیلم مسکو که خیلی استودیوی عظیمی است و شرایط خاصی میطلبه با اینها، در اونجا ضبط کردن. برای اولین بار اتفاق افتاد در موسیقی ایران اشعار حاج عبدالله انصاری و گروه کار اونجا با اون زبان خودشون اشعاری خوندن، حالا چقدر مفهوم بود نبود، ولی ایشون در کنار نگاهی که به انواع موسیقی‌ها و گرایش‌ها و گونه‌های موسیقی داشت، شاهدیم که چه نبوغی داشتن و در دورانی هم که با همکارانشون هم کلاسیاشون در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بودن، اونجا هم نبوغشون و خلاقیتاشون رو نشون دادن. خب انشالله که همین ها سالهای سال در صحت و سلامت باشند. اما نسل نو واقعا چقدر به اینها تأثیر میکنه و به واسطه این پژوهش محوری و بحث کتابت که در گذشته یک کتاب روح الله خالقی بوده، دو جلد، اون موقع جلد سومش هم نیومده بود، بعد از انقلاب اومد که اتفاق افتاد، یا سعدی حسنی، یا یک کتاب تئوری بیشتر نبود، یا پرویز منصوری بود که خیلی گویاتر بود، پربرگتر بود، یا کتاب آقای پورتراب که اینا به گونه ترجمه بود. ولی هر موسیقیدان اینا رو مطالعه میکرد. امروز خیلی گسترش پیدا کرده، یا فرصت مطالعه کم شده، یا بلای فضای مجازی نمیذاره. این گوشی ها ما فکر میکنیم کپسولی مطالعه میکنیم، خیلی خلاصه مطالعه، همه چیز دیگه به دست میاریم، برای همین اطلاعات و حرفایی که میزنیم عمق نداره. الان این نمایشگاه بین المللی کتاب، شما خب نمایشگاه قبلی رفتید دیدید، این رو هم حالا یا رفتید یا میرید میبینید، چقدر میتونه انگیزشی باشه برای اینکه جماعت موسیقی میرن اونجا دنبال کتاب موسیقی، ناشر موسیقی میگردن، چشون به کتابای دیگه هم میخوره، اهل رمان هستن، اهل مباحث دیگه هستن، خب مطالعه میکنن تاریخ، طبیعت. چقدر این قفسه های کتاب میتونه پویا و گویای خواسته نسل نوی 90 میلیونی ایران، حالا 89 میلیون هر شبت که هست، میتونه باشه کل جمعیت و زنان و مردان و کودکان و پیران و سالخوردگان؟
همیشه تلاش بر این بوده، یعنی هر سال که آدم نمایشگاه رو نگاه میکنه میبینه که سعی بر این هستش که نقاط ضعف برطرف بشه و در از همه چی گویاتر باشه یا جذبه بیشتری داشته باشه واسه مخاطب. ولی ما یه موضوعی که حالا شما هم بهش اشاره کردین در رابطه با نسل جدید، این بحث فضای مجازی هستش. یعنی فضای مجازی همه چیز رو یه جوری نابود کرده دیگه، یعنی که اولش که خب هیچ چیزی که عمق نداره، هیچ چیزی یعنی ارجایی بهش نیستش که شما بدین خب این کلامی که دارید میخونید از کجا اومده، چقدرش
چی بونه اعتماد کرد.
دقیقاً. خب و حالا این بلا توی موسیقی هم اومده دیگه، شما مثلا میبینید که بلفرض فلان سمفونی از فلان آهنگساز که مثلا قسمت اولش 20 دقیقه است، یک دقیقه از اون 20 دقیقه رو از اواسطش رو گذاشتن، خب مثلا داره پخش میشه، شما نمیدونید این از کجا شروع شده، به کجا قرار ختم بشه و چی در مغز آهنگساز داشته میگذشته و این رو تولید کرده. ما این موزر رو داریم که نسل جدید خیلی وابسته به تکنولوژی شده. و یک موضوع دیگه ای هم که هستش که اگه بخوام یعنی با نگاه دیگه ای نگاه بکنیم اینه که ژانرهایی که نسل جدید الان بهش داره اهمیت میده متاسفانه خیلی اون غنای هنری و غنای موسیقی رو نداره. میدونید یعنی که خیلی موسیقی سطحی هست نسبت به موسیقی های دیگه. و اینکه یه چیزی که واقعا متاسفانه داره پیش میاد این بحث هویت دیگه واسه نسل جدید اهمیتی نداره. میدونید یک زمانی هویت برای آهنگسازهای ما و نوازندهای ما خیلی مهم بود. حالا یک درس نقبی بزنیم دوباره به گذشته.
بله.
خب شما میبینید که مثلا مرتضی حنانه خب میاد واسهش این قضیه اهمیت داره، همین آقای احمد پژمان همینطور، حتی میبینید آهنگسازهای آوانگاردی که اون دوره از اروپا برمیگردن مثل آقای علیرضا مشایخی. باز هم میبینید که هویت ایرانی توی اون آثار مهم میشه، ولی متاسفانه توی نسل جدید این خیلی کمرنگه و کمتر کسی هستش که بخواد اهمیت بده به این موضوع. و حالا در رابطه با این چیزی هم که گفتین آدم تو گوشی یک چیزی رو درس مطالعه میکنه، من یه مقاله‌ای رو چند وقت پیش داشتم میخوندم از یک نوروساینس بودش که داشت این موضوع رو ثابت میکرد که انعکاس جوهر چاپ شده رو کتاب به چشم ماهی که باعث میشه تو حافظه بمونه. و داشت درست نقد میکرد تمامی مثلا کتاب‌های دیجیتال رو و اینا رو که باز هم
الان آدم... کتاب صوتی ها اومده تو همین رادیو خودمون هست دیگه.
بله بله.
من نمیدونم چقدر مردم واقعا گوش میکنن تا اینکه کتاب رو دستشون بگیرن و حتی خوابشون ببره و کتاب روی شکمشون باشه، صبح بلندشن ببینن که خوابشون بره.
بله بله.
اینکه در خاطر شینی داری میمونه، نگاه خیلی مهمه.
دقیقاً. من خودم حالا کتاب صوتی هم خیلی وقتا گوش میدم، ولی شاید باورتون نشه مثلا یک فصل رو مجبورم 10 بار گوش بدم تا بتونم مثلا کامل به صورت کامل بفهمم که حالا مثلا اون فصل چی هستش. ولی خب زندگی امروزه این در اصل
اجتناب ناپذیره. دوره کرونا خب فجیع شد، یعنی شاید یه 10 سالی جلو انداخت، یه 20 سالی جلو انداخت، به خصوص این آموزش‌های مجازی که لطمه‌ای بزرگی رو زد. خب شاگرد نفس به نفس با استاد هست، خیلی مفهوم نداره براش. نه حالا هر کسی، حالا با اینکه از راه دور باشه و این سیستم‌ها مباحث دیگه داره. به نظرتون این نمایشگاه که یک نمایشگاه کلی است، همه کتاب‌ها، همه قرفه‌ها کنار هم، حالا بخش کودکان و ترجمه و آثار خارجی اینا سالن‌های مختلف میشه، چرا ما برای موسیقی یا برای هنرها تا کنون نمایشگاه اختصاصی نداشتیم؟ نباید داشته باشیم؟ بضاعتش رو نداریم؟ کتابامون کمه؟ ماجرا چیه؟
یه تقریبا فکر کنم امسال دومین سالی هستش که حالا به صورت جدا در تالار وحدت داره این اتفاق میفته، که یعنی ناشرهای تخصصی، حتی خارج از این بحث نمایشگاه بین‌المللی هستش، ناشرهای تخصصی کتاب‌هاشون رو به صورت جدا نشون، یعنی به نمایش گذاشته بودن، و حتی ناشرهایی که تخصصشون چیز دیگه است و کتاب‌های هنری رو چاپ می‌کردن آورده بودن و اونجا نشون بدن. ولی متأسفانه اینقدر بازم تبلیغاتش کم بود که خیلی مخاطب کمی رو داشتش. و مهمترین بحثش هم همین که گفتین کم هستن، یعنی هم ناشر تخصصی هنری بسیار کم هستش، هم تعداد کتاب‌ها به حدی نرسیده که بتونه خودش یک نمایشگاه مستقل رو داشته باشه، و این خودش یک موزلی توی نمایشگاه بین‌المللی به نظر من هستش. که من هر بار که رفتم نمایشگاه کتاب‌ها رو به صورت اتفاقی پیدا کردم، یعنی با دیدنش اینجوری نبوده که واقعا نمیشده به قصد یک کتاب برم و یا به قصد یک موضوع برم و بتونم اونجا به در از جایی که باید برسم. علتش هم و حالا تو هنر علتش هم اینجوری، واقعا ناشرها کمن و خب مثلا بلفرض یک نشری که کتاب‌های رمان چاپ می‌کنه، کتاب‌های فلسفی چاپ می‌کنه، حالا میاد مثلا دو تا کتاب هنری هم چاپ می‌کنه، اون نمیتونه به خاطر اون دو تا کتاب حالا یک قرفه جدا بذاره، مجبوره که در کتاب در از کنار کتاب‌های خودش بذاره. این معضلات این شکلی هم هست که واقعا باید خیلی بهش فکر بشه. شاید سامانه‌های، البته از زمانی که کرونا شدش در اصل ما نمایشگاه مجازی رو داشتیم دیگه، شاید مثلا اون سامانه اگر یه خورده تقویت بشه، یه خورده بشه به مخاطب یعنی بهتر کمک بکنه که دقیقاً بره سر موضوعی که دنبالش هست.
حالا یه ناشر بزرگی در بین هزاران کتابی که چاپ کرده، دو تا کتاب مهم موسیقی رو چاپ کرده. خب اهل موسیقی نمیدونن اون ناشر مربوط به این قضیه است، و تبلیغاتی هم ما نداریم اومد در موسیقی، در رسانه هامون، رسانه رسمی و اینها، حتی غیر رسمیش هم وجود نداره، و لازم هم نیست قرفه قرفه برای اینا گذاشته بشه برای ناشران. حالا یه ناشری از 400 جلد کتاب چاپ کرده، یه ناشری 200 جلد، یه ناشری 2 تا، یه ناشری 10-15 تا، اونهایی که تعدادشون کمی یک جا گذاشته بشه. همین ایده تالار وحدت خوبه، ولی بشه که تبلیغات بشه و همه آدما بیان. ببینید امسال قرار دومین نمایشگاه صنعت موسیقی برگزار بشه در برج میلاد. پارسال با توجه به اون تبلیغات کم اینا، روز شب آخر مردم نمی رفتن بیرون و ساعت‌ها ادامه پیدا کرد، و همون مردمی که رفته بودن برای تفریح برن بالای برج میلاد و چه با اینها یا رستورانی برن، دیدن و آمدن استقبال کردن. حالا اون جای خودشو باز کرد سری. قطعاً در کنار اینها میتونه نمایشگاهی باشه. ما به بهانه نمایشگاه بین‌المللی کتاب، خب خارجی‌ها دارن میان اینجا، ما وادار بشیم که به نوعی کتابونو به اونا معرفی کنیم، اونا بیان حالا ترجمه کنن. ما تا کی بریم کتاب غربی رو ترجمه بکنیم؟ اشکال نداره بکنیم، اما اونها میان مطالب ما رو ببرن و استفاده کنن. چون وقتی یه نوازنده متبحر از ایران میره در خارج از کشورها، استاد دانشگاه میان با حسرت با ولع نگاه میکنن اینا چی دارن میگن، چه اتفاقی افتاده. خب هندی ها رفتن موسیقیشون رو به جهان صادر کردن، چینی ها و ژاپنی ها پنتاتونیکشون رفتن به جهان صادر کردن، عرب ها به نوعی، ترک ها به نوعی، ایران نتوانست به دلایل مختلف. اینکه یه هنرمندی کیهانی که الان میره اونجا دنیا رو در مینورده یا دیگر استادان میرن، اینا به ضرب و زور عاشقی و تکی خودشونه، خیلی پرچم ها رو بالا نمیبره اصطلاحا. من از این منظر سوال کردم که ببینیم چه اتفاقی میفته. خب حالا خیلی وقت نداریم. شما به عنوان آهنگساز اگر به شما سفارش داده بشه که درباره کتاب آهنگ بسازید، شاید الانم براتون تعجب انگیز باشه. اصلا کسی سفارش نده، از الان برید تو فکر. شما کتاب فروشی کردید، کار گرافیک کردید، صفحه آرایی کردید، کار مهمی کردید، سازم میزنید، ویولون میزنید، آهنگسازی هم میکنید. حالا برای کتاب چه تصویری متصور میشه در ذهن شما که شاکله عمیقی رو برای مخاطبانتون، علاقمندانتون ایجاد بکنید که به واسطه این آهنگ، حالا میتونه بی کلام باشه، میتونه با کلام باشه، تشویقی و ترغیبی باشه به سمت سوی مطالعه و کتاب.
اگر بخوام حالا بنا به سبکی که خیلی بیشتر آهنگسازی میکنم، من واقعا کتاب رو یک نوری در از وسط یک تاریکی و تشویش میبینم و سعی میکنم که در از به این شکل آهنگسازی بکنم. اینکه واقعا میگن دیگه کار اصلا فرهنگ و هنر اینه دیگه، یعنی شما در درون یک آشوب بتونید یک راه نجات و آرامشی پیدا بکنید و اونو من واقعا تو کتاب میبینم و سعی میکنم که چنین چیزی رو خلق بکنم.
و اینکه کتاب‌هایی رو که ما گذشته داشتیم و چندین نوبت داره منتشر میشه و کتاب‌های جدیدی که نسل نو واقعا دارن به خوبی انجام میدن. ما سال گذشته در جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر که من اومدم کتاب‌ها رو بررسی و اینکه پایان‌نامه‌های ارشد و دکترای بین‌رشته‌ای رو نگاه کردیم، چقدر علاقمند و چقدر مطلب هست و اینها رو بیایم معرفی کنیم اول دوم سوم و خصت به خرج ندیم، جایزه‌های خوب بذاریم. همونجا من و اون اعضای دانشگاهی که بودن، شخصیت هایی که اصلا کارشون کار پژوهش و تحقیق بود و در کتاب سال و اینا حضور داشتن، دعوت کردیم اومدن، گفتن خود ما فکر نمی‌کردیم اینقدر باشه. ما روزم که فراخوان دادیم فکر کنم 2-3 تا بیشتر نیست، ولی تعداد قابل توجه اومد که اگر بازه زمانی نمیذاشتیم و از زمانی که بعد از انقلاب دانشگاه شروع به فعالیت میکنه، سال 68 بود دانشگاه تهران و هنر و همجور اومد جلو، دانشگاه سور، دانشگاه آزاد، دانشگاه گیلان، دانشگاه شیراز، چقدر ما فارغ التحصیل داریم یا اونهایی که رفتن خارج از کشور برگشتن. خب اگر به اینا توجه کنیم و رتبه یک های اینها رو خود دانشکده ها چاپ کنن، رتبه 2-3 هاشو برن ناشران دیگه، به هر شکل اینا ویرایش بشه و اتفاق مهمی رو که میتونه رقم بزنه به توسعه همه جانبه موسیقی در کشور میتونه یه جور راهگشا باشه و منشأ اثر. به عنوان جمله پایانی بفرمایید که واقعا ما چقدر کتاب کم داریم تو کتابخونه‌مون، کتابای موسیقی یا کتابایی که مربوط به موسیقی و بینارشته میشه، چون بینارشته امروز یک اصله، یک مهمه در جهان.
من باز هم میگم خیلی بیشتر توی حوزه موسیقی خودمون،
یعنی موسیقی ملی ایران میفرمایید؟
بله بله.
شما آهنگسازی موسیقی ایرانی میکنید یا موسیقی کلاسیک مغرب زمین؟
من اگر هم موسیقی در از غربی هم، یعنی به شیوه آهنگسازی غربی هم بخوام انجام بدم، باز هم عناصر موسیقی ایرانی،
یعنی
رو
توش مد نظر. یعنی سوناتی رو بخواید ایجاد بکنید با همین المان های ایرانی؟
بله بله. مثلا من در از حالا پایان‌نامه خودم که در از برای کوینتت بودش، همه تماما برداشت از موسیقی ایرانی بود. مثلا عنوان اولش که سونات بود، شور بودش یا مثلا نوا بودش، یعنی همش اشاراتی بودش به دستگاه‌های مختلف و من به نظرم فکر میکنم که خیلی جا داره که به موسیقی ایرانی بها بدیم.
درود بر شما، سپاس که دیگه وقت نیست باید با شما خداحافظی کنیم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.
گفتگو بنده رو شنیدید با جناب آقای سعید مجیدی، کارشناس ارشد آهنگسازی، کارشناس کتاب در حوزه موسیقی و مدرس دانشگاه. دوست داریم که مثل همیشه با پیامک 3010-35 و تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما ارتباط برقرار کنید و از راهنمای خودتون ما را بی نصیب نگذارید و در لحظاتی بعد می توانید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا این برنامه رو به صورت 2.5 ساعت ذخیره شده بشنوید و به دوستانتون که فرصت نکردن بشنوند و علاقمند این موضوع بودن معرفی بفرمایید. بنده رضا مهدوی به اتفاق خانم مرجان پرندآور تهیه کننده برنامه با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر. تا زود و بدرود.
کسی که تعهد داشته باشه، معتقد به ارزش‌های اسلامی و انقلابی که این همه شهدا براش زحمت کشیدن، معتقد باشه، پایبند باشه،
مشکلات مردم رو حل کنن و
مملکت مال خودمون نیست مگه؟ بالاخره یه آدم یک مورد تایید مملکت باشه، ایماندار با اسلام، والله هر کدومش که بهتر باشه، با ایمانتر باشه
شرکت میکنیم. چرا نمیکنیم؟ وظیفه مونه انجام بدیم، اصلحتر صداقت داشته باشه و اون رأی میدیم انشالله. به قولی ایشون دست همه رو بگیره، دست مستضعفین رو بگیرن، برای مملکت، برای اسلام و مسلمین کار کنن،
برای مملکتمون، برای آینده کشورمون.
هر کی که ببینیم خوب باشه انشالله کار کنه برای مملکتمون، انشالله کار کنم. فقط هر کی که خوب باشه، صلاح باشه، با خدا باشه، با ایمان باشه، با اون رأی.
فکر این معنا که ما خودمون نمیتوانیم را از سر بیرون کنید که ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
زمان میتوانیم انشاءالله به برکت این آزادی و همت و اعتماد به نفسی که انقلاب به این ملت داده است، میتوانیم راه‌های خیلی دشواری رو بپیماییم.
ایران قوی تر از همیشه خواهد بود، خلیج همیشه فارس خواهد ماند، اگر ایران مقتدر باشد.
بخش دوم از برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان ارجمند. سپاسگزاریم از توجه شما به برنامه‌های این شبکه و امیدوار هستیم همچنان هم با ما در ارتباط باشید، نظر خود رو بیان بفرمایید. با شماره 662 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و همینطور شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35. اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به کوتاه برنامه در کوچه باغ واژه ها از رادیو گفتگو توجه فرمایید.
در کوچه باغ واژه ها
با نام و یاد خدای مهربان، خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو در سراسر ایران اسلامی سلام عرض میکنم. امیدوارم که در هر جا که هستید سالم و سرحال باشید. بسیار خرسندم از اینکه با یکی دیگه از برنامه‌های در کوچه باغ واژه‌ها در خدمت شما عزیزان هستم. در این برنامه درباره واژه هایپودرم و واژه اینفراستراکچر توضیحاتی خدمتتون عرض می‌کنم. واژه هایپودرم معادل فارسی زیرپوست براش در نظر گرفته شده. در حوزه زیست‌شناسی و پزشکی دو اصطلاح زیرپوست و روپوست رایجه و از اونها استفاده میشه. زیرپوست لایه‌ای در زیر روپوست از بافت پیوندی سستی که در بردارنده شمار متفاوتی از یاخته‌های چربی باشه. واژه بعدی که خدمتتون توضیح میدم همون جور که عرض کردم واژه اینفراستراکچر هست. معادل فارسی که برای این لفظ در نظر گرفته شده واژه زیرساخت است. واژه زیرساخت از جمله واژه‌هایی که بسیار جا افتاده و اجازه ورود واژه انگلیسیش رو نداده به زبان فارسی. واژه زیرساخت واژه‌ای که در حوزه حمل و نقل درون شهری استفاده شده و رفته رفته وارد زبان عمومی شده. زیرساخت به تمامی اجزای ثابت سامانه های حمل و نقل مانند حریم راه، خطوط مسیر، تجهیزات علامتدهی، ایستگاه های محوطه های پیاده و سوار، ایستگاه های اتوبوس و امکانات نگهداری میشه. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
من یه مادر بزرگم.
من یه کارمندم.
من یه پزشکم.
من یک خیاط هستم.
من یه مهندسم.
من یک راننده ام.
من یه هنرمندم.
من یه معلمم.
من یه کنکوری هستم، یه رای اولی هم هستم.
من فرزند ایرانم.
من یک ایرانی هستم.
من یه ایرانی.
منم یه ایرانی هستم.
من افتخار میکنم که یه ایرانی ام.
می شود و با هر برگ رای بی گمان امروز ما فردای ما می درخشد روی برگ سرنوشت نام ایران میهن زیبای ما
امروز سرنوشت کشورمان را رأی من و تو می سازد تو یه کارگر تو یه دانشجو تو یه پزشک تو یه کشاورز نویسنده هنرمند معلم و تویی که فرزند ایران هستی من و تو در کنار هم ما می شویم و ما همیشه با همیم
فردای من فردای تو فردای ما
بخش سوم از برنامه های رادیو